برکت و رحمت خداوند بر شما عزیزان. آنگاه آوای خداوندگار را شنیدم که می گفت کرا بفرستم و کیست که برای ما برود. آمین. در قسمت قبل نویسنده گفت که داوری تنها اقدامی بر علیه شرارت نیست، بلکه برای استقرار عدالت است. در ادامه، داوری خدا حمایت از هر نیکویی، حقیقت و زیبایی است. قرنها پیش ابراهیم از خدا پرسید: آیا داور تمام جهان انصاف نخواهد کرد؟ کتاب پیدایش باب 18 آیه 25. پاسخ قطعی خدا به ابراهیم البته مثبت است. داوری خدا بر تمام شرارت‌ها و گناهان، عدالت و انصاف او را یک بار و برای همیشه به اثبات خواهد رساند. یک لحظه به این نکته فکر کنید که داشتن چنین دیدگاهی در مورد شخصیت خدا چقدر مهم و تعیین کننده است. خدا عادل است و اراده‌اش بر این است که شرارت را افشا کند و آن را مجازات نماید، تا همه چیز را درست کند. هیچ دلیل قاطعی نمیتوان یافت که چرا باید چنین باشد. قدرت نهایی در این جهان میتواند شرارت یا بلهوسی یا بیتفاوتی آشکار نسبت به امور اخلاقی باشد. در واقع خدایان دنیای باستان، خدایان یونان و کنعان و مصر دقیقاً مانند یکدیگرند. ولی خدای حقیقی، خدایی که از طریق قوم بنی اسرائیل خود را آشکار کرد، هیچ شباهتی با آن خدایان ساختگی ندارد. او مهربان، نیکو و عادل است. پیامد باور به خدای عادل، ایمان به خدایی است که گناه انسان را داوری و مجازات می کند. و این قطعاً به معنی ایجاد مشکل برای گناهکاران است. داوری خدا بر گناهان دنیا الزاماً شامل عمل تنبیه نسبت به اشخاصی است که مجرم شناخته شده اند. گاهی در این وسوسه می افتیم که ایده داوری را نوعی اقدام جبران کننده از سوی خدا در مورد کوتاهی هایی بدانیم که گناه یا شرارت نامیده می شوند. داوری این نیست و اگر هم باشد تمام آن نیست. گناه ممکن است یک اصل انتزایی باشد. گاهی عهد جدید آن را چون شخصی انسانی ذکر می کند. ولی گناهان شرارت‌های مشخصی هستند که انسان‌های واقعی مرتکب آنها می شوند. و همونطور که انبیا به روشنی بیان کردند، داوری موعود خدا، نیت از پیش اعلام شده او مبنی بر مجازات تمام کسانی است که مرتکب آن اعمال می شوند. داوری نوعی عمل جراحی روحانی نیست که در آن خدا گناهکاران را بیهوش کند و بدون هیچ دردی قده سرطانی گناه را از آنها بردارد. از سوی دیگر ممکن است به این باور برسیم که خدا هرچند از گناه نفرت دارد، اما گناهکاران را دوست دارد. ولی داوری بر گناه قطعاً برای گناهکاران همراه با درد است. از دیدگاه کتاب مقدس، داوری الهی در این دنیا شامل مجازات شخص گناهکار به وسیله رنج‌های جسمی و موقتی است که خدای عادل بر آنان اعمال می‌کند. خداوند می‌گوید انتقام از آن من است. من جزا خواهم داد. اگر یهوه خدای خود را فراموش کنی و پیروی خدایان دیگر نموده آنها را عبادت و سجده نمایی، امروز بر شما شهادت می دهم که البته هلاک خواهید شد، از این جهت که قول یهوه خدای خود را نشنیدید. کتاب تثنیه باب 8 آیات 19 و 20. اما چون خدا همواره داوری کامل خود را بر این جهان اعمال نمی کند، وقوع قطعی و نهایی آن برای دنیایی که خواهد آمد نگاه داشته شده است و سرانجام اینکه داوری مجازات ابدی کسانی است که توبه نمی کنند. ما دوست داریم بگوییم خوشا به حال دنیا، خداوند آمده است. ولی عهد عتیق در رابطه با آمدن خداوند بیشتر دوست دارد بگوید وای بر دنیا. برای مثال بیشتر باب دوم کتاب حقوق شامل چندین و چند وای است که هشدار در مورد مصائب قریب الوقوع است که برای طیف گسترده ای از خطاکاران تعیین شده است. عبارت کتاب مقدسی که در اینجا وای بر ترجمه شده گاهی به معنی بد و به حال است و برای بیان شرایط رقتبار کسانی به کار می رود که به زودی پایمال مصیبت و سختی می شوند، خواه از وقوع آن آگاه باشند یا نباشند. کلمه وای عبارت چندان مناسبی برای بازگویی یا شروع پیام نیست. آخرین باری که پای موعظه‌ای نشستید که با عبارت وای بر تو شروع شد کی بود؟ اما کتاب مقدس این عبارت را به طور مرتب، مخصوصاً وقتی از آینده سخن میگوید، تکرار میکند. آخرین بخش کتاب مقدس یعنی کتاب مکاشفه یوحنا پر از وای است و خود عیسی نیز از این کلمه استفاده میکرد. در واقع یکی از بابهای انجیل متی باب 23 شباهت بسیاری با باب دوم حقوق دارد. این متن از انجیل شامل یک سلسله وای است که عیسی خطاب به رهبران مذهبی زمان خود بر زبان آورد. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار. این داوری وحشتناک بارها و بارها در مورد تکبر و نابینایی روحانی رهبران اسرائیل بیان شده است. بیان چنین کلامی از زبان عیسی مسیح بایستی هر کسی را جدن و عمیقاً به تفکر وادارد که واقعیت داوری چه در این دنیا و چه در دنیایی که خواهد آمد چیزی نیست که نادیده گرفته شود. حقوق نبی نیز به همین اندازه رک و بی‌پرده سخن می‌گوید. او فرارسیدن مجازات الهی بر شریران را در 5 وای اعلام می‌کند. وای اول درباره محکومیت دزدان و راهزنان است. آنانی که از دیگران می‌دزدند یا دیگران را فریب می‌دهند تا خود را ثروتمند سازند. در نتیجه خدا به آنها می‌گوید زمان تسویه حساب رسیده است. چون که تو امتهای بسیاری را غارت نمودی، تمامی بقیه قومها تو را غارت خواهند نمود. کتاب حقوق باب 2 آیه 8. یکی از اشکال معمول داوری خدا در این جهان این است که انسان را محکوم می کند که همون کاری را که با مردم کرده بر خودش نیز واقع شود. عیسی مسیح موضوع را اینطور بیان کرده است. هر که شمشیر گیرد به شمشیر هلاک گردد، یا چنان که امروزه میگوییم از هر دست که بدهی از همون دست باز میگیری. وای دوم بر ضد ثروتمندان و قدرتمندانی است که ضعفا را استثمار میکنند و از دسترنج آنها بهره برداری میکنند. وای بر کسی که برای خانه خود بدی را کسب نموده است تا آشیانه خود را بر جای بلند ساخته خیشتن را از دست بلا برهاند. رسوایی را به جهت خانه خیش تدبیر کرده ای به اینکه قوم‌های بسیار را قطع نموده و بر ضد جان خیش گناه ورزیده ای. کتاب حقوق باب 2 آیات 9 و 10. برای مثال می توان به زمینداران بی وجدان یا کارفرمایان حریص اشاره کرد که با کارگران و کارمندان خود بدرفتاری می کنند. چنین اشخاصی فکر می کنند که ثروت و قدرت آنها را مجاز می سازد هر کاری که دلشان می خواهد انجام دهند. خانه های بزرگ و گران قیمت می سازند و برای محافظت از خود برگرد آنها دیوار می کشند. محافظ استخدام می کنند و سیستم های پیچیده امنیتی نصب می کنند. ولی تمام این کارها مانع از داوری خدای عادل نمی شود. زیرا که سنگ از دیوار فریاد برخواهد آورد و تیر از میان چوب ها آن را جواب خواهد داد. گروه سوم کسانی که مشمول داوری و محکومیت می شوند. آنانی هستند که به خاطر اقناع حس جاه طلبی خود آشوب برپا می کنند. کسانی که دیگران را آزار می دهند و حتی می کشند تا به خواسته های خود برسند. وای بر کسی که شهری را به خون بنا می کند و قریه ای را به بی انصافی استوار می نماید. آنان شاید از این طریق چیزهایی به دست آورند، اما خدا می گوید که نخواهند توانست آن را نگاه دارند، زیرا او هر مال حرامی را از آنان خواهد گرفت. سپس وای دیگری بر ضد سوء استفاده کنندگان و متجاوزان، کسانی که از دیگران نه بهره برداری اقتصادی بلکه بهره برداری جسمی می کنند. وای بر کسی که همسایه خود را می نوشاند و بر تو که زهر خیش را ریخته او را نیز مست می سازی تا برهنگی او را بنگری. تو نیز از رسوایی به عوض جلال سیر خواهی شد. تو نیز بنوش و کاسه دست راست خداوند بر تو وارد خواهد آمد. کتاب حقوق باب 2 آیات 15 و 16. در اینجا حقوق از کسانی صحبت می کند که بیگناهان را می فریبند و به فساد می اندازند، یا آنانی که در کمین ضعف‌های دیگران می نشینند و از آنها در جهت منافع خود استفاده می کنند. در اینجا نیز بار دیگر کلام داوری خدا انعکاسی شگفت انگیز در دنیای معاصر دارد. برای نمونه به تولید کنندگان سرگرمی های کثیف و خشونتبار در جامعه امروز ما فکر کنید. به فناوری های جدیدی نظیر کامپیوتر و اینترنت بیاندیشید که قرار بود ابزارهای فوق‌العاده‌ای برای تبادل اطلاعات و علم باشند، اما اغلب برای چیزهایی مانند اشاعه، تصاویر مستهجن استفاده می شوند. داوری خدا بر ضد آنانی است که همسایه خود را استثمار و او را به فساد می اندازند و نیز بر کسانی که از طبیعت سوء استفاده می کنند و زمین را آلوده می سازند یا محیط زیست را ویران می کنند. زیرا ظلمی که بر درخت نمودی و هلاکت حیوانات که آنها را ترسانیده بود تو را خواهد پوشانید. به سبب خون مردمان و ظلمی که بر زمین و شهر و بر جمیع ساکنانش رسانیدی. کتاب حقوق باب 2 آیه 17. پنجمین و آخرین وای خدا بر گناه بت‌پرستی است. وای بر کسی که به چوب بگوید بیدار شو و به سنگ لال که برخیز. آیا می شود که آن تعلیم دهد؟ اینک به طلا و نقره پوشیده می شود، لیکن در اندرونش مطلقاً روح نیست. کتاب حقوق باب 2 آیه 19. سایر گناهانی که در فهرست حقوق آمدن در دنیای معاصر نمود بارزی دارند، چرا که جامعه بشری را هدف قرار می دهند. گناهانی که اغنیا و قدرتمندان بر علیه مردمان فقیر و بی‌دفاع مرتکب می‌شوند. بیشتر این گناهان شامل اعمالی است که به وضوح غیر عادلانند و از این رو می‌توانیم داوری خدا را درک کنیم، زیرا این گناهان همه موجب صدمه و آزار مردم می‌شوند. این فهرست به طرز عجیبی در مورد دنیای معاصر ما صدق می‌کند، به طوری که حتی علم بوم شناسی، یعنی علم عادات و طرز زندگی موجودات و رابطه آنها با محیط زیست نیز ذکر شده است. هر انسان با وجدانی تصدیق می کند که این نوع گناهان مذکور در کتاب حقوق به حدی شرارتبار هستند که مستوجب نوعی مجازات و تنبیه می باشند. مخصوصاً اگر مجازات به این معنی باشد که طرف مقصر محکوم به تحمل همان رفتاری بشود که بر دیگران تحمیل کرده است. بنابراین وقتی تروریست قاتلی تیرباران می شود، یا وقتی همه دارایی دزد از او گرفته می شود، یا وقتی یک ستمکار فاسد سرنگون و زندانی می گردد، می توانیم مفهوم این نوع عدالت را درک کنیم و بستاییم. ولی وقتی صحبت از بت‌پرستی می شود، بسیاری از انسان‌ها قادر به درک وخامت آن نیستند. بت از نظر لغوی یعنی قطعی از چوب یا سنگ که مردم در مقابل آن خم می شوند و آن را عبادت می کنند. چیزی که اکثراً در موزه ها یا احتمالاً در سفر به مناطق دور افتاده و اسرارآمیز جهان می بینیم. امروزه بت‌پرستی به این شکل چندان متداول نیست. ولی فراموش کردیم که معنی واقعی بت‌پرستی این است که در زندگی چیزی را بالاتر و برتر از خدا قرار دهیم. هرگاه چیزی یا کسی را بیشتر از خدا دوست داشته باشید، برای خود بتی ساخته اید. بت پرستی یعنی پرستش مخلوق به جای خالق. کتاب رومیان باب 1 آیات 21 تا 23. اینک عزیزان، به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه آسمانی، تنها تو لایق پرستش و عبادت هستی. داوری تو بر ما قرار نگیرد و ما را ببخش و در زمره مقدسان خود قرار ده. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدارم.